بسم الله الرحمن الرحیم. و اذب تلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. مهمترین مسئله که در این کلمه هست یکی تبیین معنای امامت است، یکم استدلال این آیه بر لزوم عصمت امام. اما مسئله اولا که تبیین معنای امامت باشد، بحث در او در دو مقام خلاصه میشه. مقام اول این که آیا این امامت همون نبوت است یا نه. اگر ثابت شد امامت همون نبوت است، دیگر نیازی به بحث‌های بعدی نیست. ولی اگر ثابت شد امامت غیر از نبوت است، باید در این زمینه بحث کرد که مراد از امامت چیست. در مقام اول ملاحظه فرمودید که ثابت شد امامت غیر از نبوت است. چرا؟ چون این سؤال و جواب به این طیز خاص در دوران پیری برای ابراهیم سلام الله علیه باشد. اون وقتی که ابراهیم دارای ذریه بود، اون وقت خدای سبحان او را امام شد و ذریه داشتن حضرت و فرزند داشتن حضرت در دوران پیری بود. گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق و ماننده. در دوران پیری او دارای ذریه بود و چون در دوران پیری دارای ذریه بود، پس در این لحظه‌ای که سوال جواب می شود او یقینا پیغمبر بود. گذشته از این که همین محاوره و همین وحی فرستادن با نبوت همراه است، دیگر ممکن نیست خدا به غیر در این زمینه بحث شد که مراد از امامت چیست. در مقام اول ملاحظه فرمودید که ثابت شد امامت غیر از نبوت است. چرا؟ چون این سؤال و جواب به این طیز خاص در دوران پیری برای ابراهیم سلام الله علیه و آله شد. اون وقتی که ابراهیم دارای ذریه بود، اون وقت خدای سبحان او را امام شد و ذریه داشتن حضرت و فرزند داشتن حضرت در دوران پیری بود. گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسحاق اسماعیل و اسحاق و ماننده. در دوران پیری او دارای ذریه و چون در دوران پیری دارای ذریه بود، پس در این لحظه ای که سوال جواب می شود او یقینا پیغمبر بود. گذشته از این که همین محاوره و همین وحی فرستادن با نبوت همراه است، دیگر ممکن نیست خدا به غیر پیغمبر وحی بفرستد بمانند. پس طبق این دو شاهد این امامت غیر از نبوت است. و از نظر ادبی هم که ملاحظه فرمودید جائل که اسم فاعل است، وقتی عمل میکند و نفس میدهد که معنی حال یا استقبال باشد، نه معنی ماضی. اینی جائل و چل ناس امامن یعنی الان یا آینده من ترا امام میکنم. و این چون در زمان پیری و در این زمان ابراهیم سلام الله علیه یقینا پیغمبر بود، پس این امامت غیر از نبوت است. اثبات این که امامت در آیه غیر از نبوت است خیلی سختی است، چون مقام اول بحث بود و قبلا گذشت. مقام ثانی بحث این است که حالا که ثابت شد امامت غیر از نبوت است، باید بحث شد که مل مراد من الامامه امامت چی. احتمال اول این بود که امام یعنی اصله و الگو و مقتدا. اینی جائل و چل ناس امامن یعنی لناس قدوتن و اصلتن. این معنا درست است که یکی از معانی امامت است و امام اصله امت است، ولی ابراهیم سلام الله علیه از دیر زمان اصله مردم بود. هر پیغمبری هم اصله امت است، چون پیغمبر معصوم است، سنت او و سیره او برای امتش حجت است و این می شود اصله. کدام پیغمبر است که الگو برای مردم نیست؟ اگر پیغمبر است و معصوم است، اعتقادش و اخلاقش و اعمالش امام عقاید و اخلاق و اعمال است که مردم عقیده خود و خلق خود و عمل خود را تابع عقیده و خلق و عمل پیغمبرشون می کنند. پس هر پیغمبری امام است، یعنی اسره و الگو. پس این احتمال هم روان. احتمال دوم که ابراهیم امام شد، نه یعنی اسره برای مردم شد، امام امت شد، بلکه امام انبیا شد، امام ائمه شد، که انبیای دیگر به او اقتدا کردند به شهادت این که خدای سبحان و پیغمبر فرمود و تبع ملت ابراهیم حنیفا. معلوم می شود که ابراهیم سلام الله علیه دین داشت که این دینش قدوه ادیان آینده بود و خودش امام انبیای بعدی بود. این چند اشکال داشت که عنایت فرمودید. بعضی از اشکالات شبهات داخلی بود، بعضی شبهات خارجی. شبهات داخلیش این بود که با خود آیه سازگار نیست. خدا فرمود اینی جائل که لناس امامن للن انبیاء والعیمه امامن، چرا امام مردم کردیم نه اینکه امام برای انبیاء بعدی. شبه دوم این بود که خدای سبحان خود ابراهیم سلام الله علیه را جزء شیعیان نوح میداند، اون که امام الانبیاء و امام الائمه است و پیشگام این قافله است، نوح سلام الله علیه است نه ابراهیم. برای اینکه خدای سبحان ابراهیم را جزء شیعیان نوح میداند، متمد و ان من شیعته لابراهیم، لذا ملاحظه فرمودید در این حال که خدای سبحان برای همه انبیا حرمت قائل است، تنها کسی که درود جهانی برای او میفرستد نوح است. نسبت به سایر انبیا میفرماید سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون و امثال ذلك. اما وقتی نوبت به نوح میرسد میفرماید سلام علی نوح فی العالمین، یعنی هر کسی در هر گوشه عالم به خیری میرسد در کنار سفره نوح سلام الله علیه نشسته است. گرچه همه انبیا رنج دیدند، اما هیچ پیغمبری به اندازه نوح برای هدایت مردم زحمت نکشید که 10 قرن تقریبی او رنج ببیند. یعنی لبس فیهم الف الا 50 آما، 950 سال رسالت داشت. این رنج 950 ساله باعث شد که سلام جهانی را به دنبال داشته باشد، سلام علی نوح فی العالمین. پس ابراهیم امام الانبیا نیست، امام الائمه نیست، اون که امام الانبیا و امام النبیین است نوح سلام الله. پس امامت معنای اسره و الگو نیست، برای اینکه این معنا را قبلا ابراهیم دارا بود. امامت به معنای امام انبیا نیست، برای اینکه با شاهد داخلی و خارجی سازگار. عمده احتمال سوم است که امامت یعنی سرپرستی جامعه، امام یعنی رهبر، یعنی حاکم، یعنی زعیم مردم، یعنی کسی که حکومت تشکیل بدهد. امام یعنی حاکم. اینی جائل و چلد ناس امامم، یعنی اینی جائل و چلد ناس حاکمم. حاکم غیر قاضی، قاضی در تحت رهبری حاکم به سر می‌برد، احکام ولایتی را حاکم به عهده می‌گیرد. نصب به قاضی به عهده حاکم است. حکومت اصل است و قضا فرعی از فروعات حکومت. اینی جائل و چلد ناس امامن، یعنی اینی جائل و چلد ناس حاکمن، اینی جائل و چلد ناس زعیم. امامت به این معنا حق است. ایش از مصادیق امامت حکومت و رهبری، ولی این معنا را ابراهیم سلام الله علیه قبلا داشت اولا، و هر پیغمبری هم باید زعیم و امام باشد ثانیا. نمی شود گفت پیغمبر دارای نبوت هست و دارای امامت معنی رهبری نیست. از اون طرف ممکن است کسی امام باشد و نبی نباشد، مثل ائمه علیهم السلام که این حق به حکومت رو دارن مثل زعیم سلام الله علیه، ولی از اون طرف فرض صحیح ندارد که کسی نبی باشد و امام نباشد. بیان ذلك همون برهان عقلی بود که نقل شد. گرچه مرحوم امین الاسلام در مجلس فرمود بین که ممکن است کسی پیغمبر باشد ولی امام نباشد، اما این قابل پذیرش نیست. اون دلیل عقلی که میگوید مردم پیغمبر میخواهند، به این اکتفا نمیکند که مردم مسئله گو بخوان. اگر کسی مسئله گو باشد، اون شبهه عقلی حل نمیشود. احتیاج مردم به پیغمبر برای تشکیل حکومت است، نه که انسان متجاوز را تعذیب کنه، جلو هرج و مرج رو بگیرن. با مسئله گفتن که جلو هرج و مرج گرفته نمی‌شود، دلیل عقلی که انسان پیغمبر می‌خواهد و همین دلیل عقلی را ائمه علیهم السلام، مخصوصا امام هشتم سلام الله علیه عنایت فرمود که به این دلیل مردم پیغمبر می‌خواهند، برای آن است که جلو تجاوز مردم گرفته بشود. جلو تجاوز که با مسئله گفتن گرفته نمی‌شود. اگر پیغمبر باشد فقط مردم را در برابر خیر به بهشت بشارت بده، در برابر شر از دوزخ بترساند، کاری با مردم نداشته باشد، فقط موعظه کند، نه سلاطین جور در برابر اینها میستند، نه اینها را میکشند و نه کاری با اینها دارند. این چی میدونید؟ قرآن میفرماید که چقدر انبیا را اینها کشتند، معلوم میشود انبیا دایه داشتند. اگر کسی مسئله بگوید، موعظه کند، سلاطین جور که او کاری ندارد. این چه خدا سبحانه فرما چقدر انبیا را اینها کشتند، می فهم چقدر انبیا بودن که سفارایی کردن، جبهه تشکیل دادن، ستاری تشکیل دادن و که اگه من نبیین قاتل معه ربیون کفید. این چه می فهم یقترون النبیین به غیره هست، یا یقترون الانبیاء به غیره هست، یا فرمود که به ظلم من الذین هادو و قتلهم الانبیاء، برای این که انبیاء کار داشتن با حکومت ها. اگر کاری نداشتن فقط موعظه می کردن، با وارثی کسی کاری ندارد که. نه اون برهان عقلی تأمین می شود، نه این ظواهر نقلی قابل توجیه هست. اگر کسی پیغمبر باشد کارش فقط تبشیر به بهشت و انذار جهنم باشد، نه جلو هرج و مرج جامعه گرفته می شود و اون دلیل عقلی تأمین نخواهد شد اولا، نه با ظواهر قرآن سازگار ثانیا. این که قرآن می فرماید انبیا سفارایی کردن، معلوم شد هر پیغمبری حرفی دارد. از این که طاغوتیان به زیر دستانشون می گفتن این کسی که ادعای پیغمبر دارد می خواد شما را از این سرزمین بیرون کند، معلوم شد دایه‌ای داشتن. منتها راه انبیا اول احتجاج بود، بعد از این که این برهان به حد نصاب رسی همراهش یا بعد موعظه حسنه بود، بعد دست به تبر یا به دست به شمشیر. این چنین نبود که یک پیغمبری بیاید فقط مسئله بگوید، مگر اینکه یک پیغمبری مسئول باشد، کسی زیر دست او نبوت فرعی داشته باشد که کار او ارشاد باشد، اونگاه حاکم اون پیغمبر برتر است که حکومت تشکیل داد. منتها این پیغمبر که زیر پوشش اون نبی به فرعی دارد کارش ارشاد است. اگر مثلا لوط سلام الله علیه حکومتی تشکیل نداد، چون زیر تربیت ابراهیم سلام الله علیه، این معنا قابل پذیرش نیست که کسی پیغمبر باشد و مسئول اجرا نباشد. توضیحش هم این بود که انسان نظم میخواهد، اون نظم و جلوی هرج و مرج رو بگیره، و تنها عاملی که جلوی هرج و مرج رو میگیره دین الهی، و دین الهی وقتی جلوی هرج و مرج رو میگیره که گذشته از دستورات شخصی و عبادی درباره تجاوز به حدود و حقوق هم برنامه داشته باشد، و وقتی جلوی هرج و مرج رو میگیره که مسئول اجرا هم مشخص باشد، و وقتی جلوی هرج و مرج گرفته می شود که مسئول اجرا شروع به کار کند، این برنامه ها را اجرا کند. این خاصیت اون کار خداست. حالا گاهی موفق می شوند، گاهی موفق نمی شوند، گاهی مردم توفیق دارند، گاهی مردم توفیق ندارند، اون دیگر به مردم بسته است. حالا اگر مردم حکومت یک پیغمبر را نپذیرفتند، این نه اشکال عقلی دارد نه اشکال نقدی. نظیر همون که قبلا عرض شد که خدا می فرماد ما اگر فلون قریه را خراب کردیم، برای اینکه فقط یک خانواده به این پیغمبر ایمان آوردند، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. مثل اینکه سایر ائمه علیهم السلام حق شرعیشون این بود که حکومت تشکیل بدن، منتها مردم اون توفیق نداشتن که استفاده کنن. اون چی که از طرف خداست فرستادن حکام است که دیگر از اون طرف محضور نباشه. حالا مردم گاهی موفق میشوند، گاهی توفیق از اونا سلب میشود، مسئله دیگه که اون چه که به خدا برمیگردد باید به اشکال باشد، اون چه که به برهان عقلی برمیگردد باید به اشکال باشد. پس چون هر پیغمبری امام است و ممکن نیست کسی به عنوان واعظ از طرف خدا بیاید و کاری مردم نداشته باشد، پس ابراهیم سلام الله علیه پیغمبر بود و این پیغمبریش هم با امامت هم داشت. این برهان عقلی شواهد نقلیش هم این است که یک حاکم مگر چه می کنه؟ اگر ابراهیم همراه نبوتش امامت می داشت چه می کرد که الان نکرد؟ اگر ابراهیم حق تشکیل حکومت داشت بود چیکار می کرد؟ مثل این که موسای کلیم که حق تشکیل حکومت داشت، همون کاری که موسای کرد قبلش ابراهیم سلام الله علیه داشت. موسای کلیم اولا احتجاج کرد، با قول لین احتجاج کرد، ابراهیم هم همین کرد. موسای کریم موعظه حسنه داشت، ابراهیم سلام الله علیه داشت. موسای کریم گروه را تربیت کرد که به دور او جمع شدن، ابراهیم هم همین کرد. موسای کریم اعلام موضع کرد، اعلام انزجار کرد، ابراهیم هم قبلا همین کرد. موسای کریم هجرت کرد، اینم هجرت. موسای کریم دست به عصا برد، اونم دست به تبر برد. اگر ابراهیم امام بود به حکومت میخواست تشکیل بدهد چی کار میکرد که الان نکرد؟ اگر یک کسی عهده‌دار مسئله گفتن باشد که خود رو با آباتش نمیزند، دست به تبر نمیبرد. چه در همون آیه که دیروز تلاوت شد در سوره مبارکه حدید، خدای سبحان این مسئله آهن فرستادن را این وسط ذکر کرده، ثبوت به این که ما انبیا را فرستادیم همراه اینها بینات و چرا فرستادیم به یقوم الناس بالغیث، بعد و انزلنا الحدیده فیه بأس شدید لمنافع للناس ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیث. همون سر این که ما انبیا را با بینات و کتاب فرستادیم و سر این که آهن فرستادیم معلوم میشه ولی که دین خدا را یاری میکنند. این جمله دوم را در کنار لیقوم الناس بالغیث ذکر نکرد. همون ما انبیا را فرستادیم، با اونها بینات و معجزات و کتاب فرستادیم، بعد آهن فرستادیم که کارای سخت از آهن در میاد، منافعی هم دارد. بعد فرمود ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. انبیا را که با این امور فرستادیم هم برای آن است که مردم قیام به قسط بکنن، هم معلوم بشود که دین مردم رو یاره میکنن. خب اگر این آهن نقشی نمی داشت این جمله قبلا زش می کرد نه بعدا. این در همون سوره مبارکه حدید مراجعه فرمودید که بعد از اینکه فرمود و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، اونگاه فرمود ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. آیه 25 سوره حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. اینا مخصوص به یک پیغمبر دون پیغمبر نیست، اینا جزء خطوط کلیه نبوت است. اینا نبوت عامه است. در بحث قلب ملاحظه فرمودید که یه وقت قرآن سرگذشت یک پیغمبر را ذکر میکنه، گاهی اوصاف کل پیغمبر را ذکر میکنه به عنوان نبوت عامه. این چی میگه؟ هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه انسان باید باشد، هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه مرد باید باشد. اینا جزء آثار نبوت عامه است. در این کلیمه فرمود لقد ارسلنا رسولنا، مخصوص به یک پیغمبر نیست، یعنی انبیا را ما با این امور مجهز کردیم. بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. خب چرا بینات و کتاب و میزان به همراه انبیا فرستادیم؟ لیقوم الناس بالقسط، تا که مردم خودشون به قسط عدل قیام کنند. خب یعنی هر کسی خودش آدم خوب بشه، یا نه هر کسی موظف است خودش خوب بشود دیگران هم خوب کند. تبود ما انبیا را نفرستادیم که هر کس فقط خودش رو دریابد، لیقوم الناس بالقسط، هر کسی خودش قیام بده، بلکه همراه انبیا آهن هم فرستادیم. و انزلنا الحدید، اساس آهن این نیست که با او خانه بسازن بشه تیر آهن. اساس آهن اول شمشیر است که فیه بعث شدید، بعد منافع علمی. و انزلنا الحدید فیه بعث شدید به منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. این ولیعلم گرچه است بس در لیقوم الناس بالغیب، اما بعد از انزال حدید شد. فرمود خدای سبحان انبیا را با این امور فرستاد برای دو نکته، یکی این که هر فردی آدم خوب بشود، یکی این که هر فردی دین خدا را یاری کند. خب با چی یاری کند؟ با آهنی که بعث شدید دارد یاری کند. اول با احتجاج فکری که اون مهمتر از آهن است، چون جاهد هم بهی جهاد هم کبیر است. انبیا اول جهاد فکری کردن، بعد دست به تبر بشن چیز بردن. جهاد فکری البته بزرگترین جهاد است. خدای سبحان فرمود به جاهد هم بهی جهاد هم کبیر است. این جهاد کبیر در باره غزوات جنگ ها نفرمود که فرمود مهمترین جهاد جهاد فکری، جهاد علمی با قرآن با اینا مبارزه بزرگ بکن، چون مهمترین مبارزه مبارزه فرهنگی. اگر نشد جهاد کوچک، شمشیر گرده بعد شدید دارد، اما نسبت به فکر بعد شدید که ندارد. جهاد کبیر جهاد فکری، فرمود به جاهد هم بهی جهاد کبیر را نشد دست به شمشیر. در این کریمه هم فرمود ما بینات فرستادیم، آهن فرستادیم، برای اینکه هم مردم خودشون آدم خوب بشن، هم دین خدا را یاری کنن. ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. این اگر فقط مربوط به بینات بود در کنار لیقوم الناس بالقسط میشد، یعنی اگر فقط هدایت مردم با موعظه مطرح بود، این را در همون جمله اولا ذکر میشد. میفرمود فقط ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. اگر فقط سخن از نسبت فکری بود، اما تنها نسبت فکری مطرح نیست، هم نسبت فکری مطرح است، هم نسبت رزمی. لذا مسئله آهن و بعث شدید و انصار ذلك را بسر بکر. اونگاه فرمود به اینکه انبیا که با این دو عامل آمدن، یعنی با بینات میزان آمدن، ما از اون طرف بعث شدید را با آهن دادیم و آهن فرستادیم، با اینکه معلوم بشود که دین خدا را یاری میکنه. پس هیچ پیغمبری نیامد که مسئول اجرای حدودش نباشد. نه دین پیغمبر ناقص بود که مسئله حدودی تعذیرات درش نباشد، این یک. نه مجدی اون حدودی تعذیرات مبهم بود که معلوم نباشد چی حدود اجرا کنه. دو، نه هرج و مرج در دین را داشت که هر کسی بخواهد حدود تعذیرات اجرا کند. این سه، میشد پیغمبر بیاید و همراهش حدود تعذیرات نباشد. خب اگر کسی کسی را کشت به حقوق کسی تجاوز کرد، در اون دین برنامه هست یا نیست؟ اگر برنامه هست، مجری اون حد تعذیر چه؟ خود مردم هم که بشه هرجومه هم؟ یا خود پیغمبر هست؟ اگر حرز صحیح ندارد که کسی پیغمبر باشد و مجری احکامش نباشد، پس کل نبیین فوق امام، کل نبیین فوق زعیم. این بخش از پروانش مرحوم امیر اسلام در مجمع قابل قبول می. از اون طرف ممکن است کسی پیغمبر باشد به پیغمبر نباشد، این در تحت رهبری پیغمبر به فرزه می کنه. ولی از اون طرف فرق ندارد کسی پیغمبر باشد، فقط کارش موعظه و مسئله بکن. شواهدی هم که هست این است که خدای سبحان می فرماید انبیا را اینا کشت. و چقدر از انبیا بود که رسمی داشتن، جنگ داشتن، قتال داشتن. خب اگر نبوت همراه با امامت نباشه، اون انبیایی که امام بودن خب کم بودن، مگه چند پیغمبر را خدای سبحان به عنوان امام در قرآن یاد کرده؟ این که بود به چه ایم نبی قاتل معه ربیون کثیر، نشانه آنه که هر نبی بالاخره مسئولیتی دارد. اون تعبیرات در سوره آل عمران و امثال این آیات سوره آل عمران آمده. در سوره آل عمران آیه 146 این است که فرمود و چه ایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر. چقدر پیغمبر بودن که سفارایی کردن به جهاد داشتن و جنگ های فراوان داشتن، چه عنوان عنوان نبی، نه عنوان ائمه یا عنوان ملوک. نه فرمود چقدر ائمه بودن که حکومت تشکیل دادن، یا چقدر ملوک بودن که حکومت تشکیل دادن، فقط بود چقدر انبیا بودن. این اخذ عنوان نشانه آن است که نبی مسئول اجرای احکام خودش. و چه ایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا بما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اینها یک ضعفی به خود نشون نزن، هرگز اهل مسکنت نبوده، اهل حرکت بوده. اون کسی گرفتار ضعف است و زمینگیر است و یک جا آرمیده است و ساکن شده است، به اون میگن مسکین، قدرت حرکت ندارد. فبود انبیا مسکین نبوده، ساکن نبوده، زمینگیر نبوده، اینا متحرک بوده و جنگ میکرده و اون چند که به اینا میرسید صبر میکردن، اظهار ضعف نمیکردن. در همین سوره آل عمران آیه 112 میفرماید به این که و یقتلون الانبیاء بغیر حق، همین این بنی اسرائیل انبیاء فراوانی را بدون حق کشتن. این قتل انبیاء بغیر حق در چند جای قرآن است، تنها این آیه نیست. پس عنوان هم عنوان ملوک یا ائمه نیست که ائمه را کشتن، ملوک را کشتن، فقط انبیاء را کشتن. معلوم شود نبی بما انه نبی مسئولیتی دارد. به ما میبینیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم که یقیناً حکومت داشت و امامت داشت، هر کاری که پیغمبر کرد مشابه این را ابراهیم سلام الله علیه در همون ادوار قبلی کرده. یه پیغمبر اول احتجاج حسن دارد، مثل که متکلم داشت، مثل که پیغمبر کرد. بعد ادهی به او ایمان می آورن و اعلام موضع می کنن، قهرن مجبور می شود ترک وطن کند، مهاجرت کند. وقتی گروه فراوان به او جلبیدن، ایمان آوردن، جنگ را شروع می کند، نبرد شروع می کند. همه اون کارهایی که پیغمبر ما داشت ابراهیم خلیل هم داشت در ادوار گذشته. اگر اعلام موضع بود که اذان من الله و رسوله ان الله بریء من المشرکین و رسوله، همین اعلام موضع در ابراهیم خلیل قبلا هم بود که گفت اننی براء منکم، یا من و قوم من نحن براء منکم. اگر مسئله مهاجرت بود، اینی مهاجر الی ربی در جریان ابراهیم خلیل بود، اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله بود. اگر مبارزه فرهنگی موضعی بود، یا عبت لن تعبد و مالا یسمع بود. اگر کاری که با سران شرط استکبار داشتن، ابراهیم خلیل هم داشته، علم تر الالذی ها که ابراهیمی فی قومی ان آتاه فی ربی ان آتاه الله الموج، که با نمرود در افتاد احتجاج فکری داشت. اگر بود شکنی بود، بودها را از کعبه به دور انداختن بود، همون کارم ابراهیم با تبر کرد و جعل هم جزازا الا کبیر الله. اگر دیگران جمع شدن پیغمبر رو آسیب برساند، درباره ابراهیم خلیل هم همینطور بود. خب یک رهبر مگه چه میکنه؟ اونجا ملازم فرمود خدای سبحان در دوران پیری که دیگر کاری از ابراهیم سلام الله علیه ساخته نیست، حالا دوران رحلت او، دعاهای او که پس از دیگری شروع میشود، ضراری او آمدن، او وقت که نوه هم پیدا کرد، چون خدا میفرماد او از ما فرزند خواست، ما نه تنها به او فرزند دادیم، به او نوه هم دادیم. این که از یعقوب به عنوان نافله یاد میکند، نافله از نفل است، نفل یعنی زائد. فرمود از ما فرزند خواست، ما به او اسماعیل و اسحاق دادیم. و یعقوب نافلتن، به اون نوه دادیم که زائد بر فرزند است. خب حالا که فرزنده متعدد پیدا کرد، نوه پیدا کرد، مرتب دارد دعا میکنه رب اغفر لی و لوالدی، دوران رفتن او، اون با خدا بفرماید اینی جعل که للناس اماما، اماما یعنی زعیما، ما تو را حاکم کردیم و هیچ اثری هم از این حکومتش نقل نکنه. خب چی شد؟ خدا او را امام کرد، یعنی رهبر کرد، چه بار زد از این بار؟ بگم قصدش تاریک از قرآن نقل نکرد. خب این همه تلاش و کوشش برای این بود که او به امامت برسد، وقتی به امامت رسید لابد در برابر طاغوتیان نیست، او قرآن نقل میکرد. این قرآنی که میفرماید ابراهیم ملتش اسوه ملل است و خودش اسوه است و تبع ملت ابراهیم، اگر به حکومت و رهبری در دوران آخر عمر رسیده باشد، یقینا نشانه های حکومت و رهبری او را نقل میکرد. تو چه کرد؟ تمام جزئیات مبارزات او را نقل کرد، چون که تمام مبارزات انبیای بعضی را نقل کرد. اما وقتی که به دوران پیری میرسد و ما ابراهیم را به امامت رسوندیم، اصلا نقل نمی کند که نتیجه امامت چی شد. ما بگیم تاریخ گنگ بود، خب تاریخ گنگ در قرآن که باید اشاره کند. یا بگیم حکومت در اون وقت ساده بود، خب اون وقت ممکن است که
یک زندگی خوابی داشتن. اما یه قدر جلوتر میریم دونیم قرآن کریم میفرماید بیم که قبل از شما مردانی بودن که وضع مالیش از شما بهتر بود، زندگی های داشتن، قصرهای داشتن که شما به اون قصرها نمیرسید. برم از ذات الاماد اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد، وضع مالی اونها بیشتر بود، استقبال اونها بیشتر بود. به پیغمبر اسلام میفرماید این خرانه قرش که در برابر تو میستن گرچه متمکرند و مال دارند و زورمندند، ولی به ما بلغون اشار ما آتینا هم اینا به اشتی از اعشار زور قلدرهای صادق نرسیدن، ما اونها را خواهد کردیم. اینا که چیزی میستن در باره قارون چی میفرماید؟ ما این مفاتح حول تنو او به اثبت همونجا در کنارش برد که قبر از قارون افرادی بودن که اشد و اکثر و مالن از او بودن، ما اونها را خواهد کردیم. این چنین نیست که انسان بگه زندگی اوائل ساده بود و حکومت و امامت اینجا خیلی ساده بود و قرآن مطرح نکرد. قبل از ابراهیم که جریان عاد و ثمود مطرح است، که قبل از ابراهیم است، اونا انبیای نوحی هم نبودن یا ابراهیمی، اونا قبل از ابراهیم سلام الله علیه بودن. بفهمد مسئله عاد و ثمود این چنین است که ارم ذات العماد الاتی لن یخلق مثلها فی البلاد، اونا بودن که به تنهیتون میل جلاله بیوتن فارهین، امکاناتی داشتن که قطرهای سنگی در دل کوه می‌ساختن. اگر یه همچه امکاناتی بود، اگر یه همچه استکباری بود، که قرآن وقتی جریان قارون رو نقل می‌کنه در کنارش میگه سرمایه‌دار تر از او قبلا بودن با اونها را به دست هلاکت سپردیم. اگر به سران قریش برسد می‌فرماید اینها چه اوشی از اعشار قدرت پیشینیان را ندارن و ما بلغو معشار ما آتیناه فکذبوا رسلی، ما اونها را به دست هلاکت سپردیم. پس نمیشود گفتیم که تاریخ گنجه و جریان حکومت ابراهیم و اصلا ثبت نکرد و بحث تاریخی نداریم. خطوط کلی را قرآن باید بیان کند، تاریخ عمدهدار تفصیل است، ما الان بحث تاریخی نداریم. نمیتوان گفتیم که تاریخ گنجه، چون تاریخ مبهم است، اما قرآن که نور است، قرآن که امامت را با این جلال و شکوه نقل میکند باید رهاوتش هم بگرد. و نمیتوان گفت زندگی اونها و حکومت اونها خیلی کمرنگ و رقیق بود، خیلی جزئی بود. حکومت یک امام نظیر دهداری و دهدان است، نه این چنین نبود، بلکه اگر آثار پیشینیان قوی تر نبود کمتر هم نبود، چون هلاکت ها آمده، سیل ها آمده، زلزله ها آمده، بسیار از هلاکت های دست جمعی آمده، آثار اونها محو شد. نمیشه گفت این که اونها حکومت نداشتن، یا نمیشه گفت حکومت اونهای امر رقیقی. خب اون کسی که میگوید انا احیی و امید، در برابر او ابراهیم نباید بایسته، او فکر از بین نره. اگر خود اون شخص از بین رفته باشد به فکرش که هست، اصلا ابراهیم برای چی امام شد؟ برای این است که دیگه کسی نگوید انا احیی و امید. و قرآن بگوید اینی جاهل و کل ناس اماما، و اصلا مطرح نکند که او در برابر این افکار چه کرد و همه اینها را مال قبل بدانه. این چنین نیست. پس هم عقلا هر پیغمبری امام است، امام یعنی رهبر، زعیم، حاکم، مسئول اجرای احکام، و هم ابراهیم سلام الله علیه همه این کارهای حکومتی رو قبلا داشت. اگر ابراهیم زعیم بود چه میکرد چه نکرد؟ اگر زعیم بود همه این مبارزات فکری و غیر فکری رو بوده میگرفت و حالا میگرفته. پس نمیشود گفت که این امامت به معنای رهبری است، چون امام به معنای رهبر قبلن وصف ابراهیم سلام الله علیه بود. این احتمال دوم را هم مرحوم امین الاسلام در مجمع دادن که فرمودن ابراهیم قبلن امام نبود، یعنی زعیم نبود، حاکم نبود، بعد حاکم شد. خب دیگر در برابر این سؤال هیچ جوابی ندنه، تو سؤال مطرح نمی کنن. خب اگه حاکم شد چه کرد؟ و همه کارهایی که قبلن کرده بود در برابر طاغوت که قبلن خود را به آتش داده بود، الان چه کرد؟ اون گاه گاه گفته می شود به این که این بنین ذریتی که خدای سبحان می فرماید ذریه مرا هم به مقام امامت برسان، خدای سبحان اجابت کرد فرمود لا ینال اهل ظالمین، یعنی ذریه تو دو قسمت هم، بعضی ظالم هم بعضی غیر ظالم، اونا که ظالم نیستن به امامت می رسن. حالا ما ببینیم ذریه ابراهیم که به مقام امامت رسیدن چی آنن؟ آیا امامت یعنی ملک شدن؟ یعنی سلطان شدن؟ یا امامت چیز دیگر؟ گاه گفته می شود به این که خدای سبحان آل ابراهیم را حکمت به کتاب داد و به اینها ملک عظیم داد که فرمود آتینا آل ابراهیم کتاب و نبوه و آتینا هم ملکن عظیما. این ملک عظیم همون امامتی که خدای سبحان در باره درخواست ابراهیم به ذریه ای داد. آیا ملک بودن یعنی امام بودن؟ آیا ملک یعنی امامت؟ گاهی گفته می شود که اولاد ابراهیم یعنی انبیاء بعدی اینا به مقام امامت رسیدن. مثلا یوسف پیغمبر سلام الله علیه گذشته از نبوت به مقام امامت رسید برای اینکه ملک شد. حالا ببینیم او امام شد یا نشد. این که گفته می شود یوسف سلام الله علیه امام شد و از این وزیر دارایی به اقتصاد بودن او مقام امامت رو استفاده کردن به این درست است یا نه؟ امام یعنی که امامی که خدای سبحان جعل می کند به امامتی که به ابراهیم داد یعنی دین الهی را پیاده کند، مسئول اجرای دین الهی جعیم مردم در مسائل اعتقادی به دینی به اجرای حدودی من. خدای سبحان که در باره یوسف سخن می گوید ببینیم آیا این سلطنتی که یوسف فورسی این همون امامت هست؟ این همون اجابت دعای ابراهیم است یا چیزیه؟ وقتی یوسف سلامون در به زندان افتاد اون خوابها را تعبیر کرده اونها که خوابشون تعبیر شده نجات پیدا کردن گرگم را به ملک مصر رسوندن پادشاه مصر این چین گفت آیه 54 سوره یوسف و قال الملک ائتونی به استخلصت نفسی. تازه سلطان مصر برای تعبیر رؤیای خود به هوش آمد گفت پس اون زندانی که تعبیر خود دارد او رو پیش من بیارید تا من او رو جزء خواص و مخلصین خود قرار بدم. از تقلیص بول نفسی کلن ما کلنه هون قال این نکل یوم لدینا مکین امین. اون را وزیر اقتصاد شد قالت انی علی خزائر الارض انی حفیظ امین. بعضی خواستن دیگر این امامت است، این همون اجابت دعای ابراهیم است. ابراهیم به خدای سبحان هست که جلون ذریتی یعنی ذریه مرا امام کن. خدای سبحان فرمود از اونها ذریه که عادلن منها امام میکنیم. یکی از اون ذریه که عادل است و محسن است که به امامت رسید میگوین یوسف هست. حالا ببینیم یوسف امام شد یا نشد. وزیر اقتصاد یک پادشاه کافر که امام نیست، اینکه امامت نیست. کدام حکم از احکام خدا را او توانست اجرا کند؟ حکومت تشکیل بده وقتی در برابر این ملک نیستد که امام یعنی رهبر، نه یعنی وزیر اقتصاد دارایی. امام یعنی ضعیف. اونگاه بعضی ها پیش می شدن این آیه که در پایان سوره یوسف هست که یوسف از چه آیه طبیعی که سوره یوسف رده قد آتای تنین من الملک و علم کریم این تحویر الاحادیث خاطر از سماوات و الارض انته ولیه که دنیا و الاخرات و رفتنی مسلمان و علیه ملک داری. خدای تو من ملک داری، این ملک به امامت تفسیر کردن و تفسیر شدن. من ملک داری یعنی من امام کردی، یعنی دعای ابراهیم را جدم را درباره من مستجاب کردی، من امام کردی. خب امام یعنی چه؟ امام یعنی مجری حدود الهی. ببینیم یوسف سلام الله علیه وقتی وزیر اقتصاد دارایی شد دین الهی رو اجرا کرد یا طبیعتا مجبور بود دین همون طاغوت رو اجرا کنه؟ در همین سوره مبارک یوسف وقتی که برادر خود را دارد پیش خود نگه می‌دارد می‌فرماید به این که راه این که یوسف سلام الله علیه برادر خود را گرفت این بود. آیه 76 سوره یوسف تنها قصه‌ای که خدای سبحان از یوسف نقل میکند وقتی وزیر اقتصاد دارایی شد گذشته از اون توضیح عادلانه این بود که برادر خودش پیش خودش آورد، پدر مادرش خودش هم پیش خودش آورد. این که امامت نشد، این تشکیل حکومت نشد، این که مبارزه با طاغوت نشد. فرمود به این که تبدع به اوعیتهم قبل رعایتی ثم استخرجها من رعای اخی کذلک کتنا لیوسف. ما برای اینکه برادر یوسف رو به او برسانیم این راه رو نشانش داریم که از اون راه بتواند برادر خود را پیش خود نگه بدارد. چرا؟ برای اینکه ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان شاء الله. یعنی دینی که اون روز حاکم بود دین همین سلطان مصر بود، او که سلطان نبود، او که حاکم نبود، او وزیر اقتصاد دارایی بود، مسئول حفظ ارزاق و توزیع عادلانه ارزاق بود. روز نمیدن امام که فرمود دین حاکم بر مصر دین همون طاغوت بود. در اون دین گرفتن جز از اون راه ممکن نبود. اگر کسی متهم به فرقه بود خود این رو میگرفتن. در اسلام مسئله قطعیت است، در پیش اونهای دین بود. فرمود دین حاکم بر مصر همین بود و روی این مقررات و قوانین اگر یوسف میخواست برادر خود را بگیرد داره به این راه نبود. ما کان لیأخذ اخاهو فی دین الملک الا بود. پس دین حاکم دین همون سلطان بود. خب اگر یوسف که وزیر اقتصاد دارایی میشه امام، اون سلطان که میشه امام الامام، این که امامت نیست. برای این که خدای سبحان به ابراهیم نفرمود رجب طلا ابراهیم ربو به کلمات رفع از اما نقال نجایل کلی ناس امام. این ملک سوری این مقام را خدای سبحان به بر رو فاجر میده. این همون توکل ملک منتشا به تنز الملک منتشا به توجد منتشا به توجد منتشا. این ملک را خدای سبحان هم به نمرود دا فقط علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک، هم به یوسف داد هم به سلیمان داد. این غرض امامت است. امامت آن است که انسان زعیم مردم بشود در اجزای حدود الهی و لاغی. این ملک و سلطنت و حکومت یه امر سوری و ظاهری خدا با بر رو فاجر می کرد. اگر یوسف گفت ربه قد آتی کریم من الملک، همون معنا را خدا درباره نمرود هم فرمود الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک. این ایتار خدا به خود نسبت داد. ما به اون ملک دادیم. این ملک غیر از امامت است. این ملک را خدا به عنوان آزمون به همه میدهد. اولا به ابراهیم هم که شد وزیر اقتصاد کاری از این جهت انجام نداد. ثانیا تنها کاری که کرد این بود که برادر خودش رو مقررات دین ملک گرفت. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، این دین همون مقرراتی بود که مسیحا داشتن، فرعون هم داشت. فرعون به مردم مصر میگفت این که موسی میخواد دینش رو از بین ببره. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، این میخواد دین شما رو از بین ببره. دینی که فرعون دم از اون میزد به خود را حامی اون میزد همون شرک و وثنیت بود. میگفت من میترسم موسی دین شما از بین ببره. اون مقررات حاکم به نام دین است. یوسف هم که آمد رو همون مقررات کار کرد مثل امام. پس نمیشد گفت موسی یوسف که گفت رب قد آتی کریم الملک، یعنی این اجابت دعای ابراهیم. حالا بقیه ملاحظه میکنیم. الحمدلله رب العالمین.